تو به هر جهت که جویند خوش است، وصل تو به هر جهت که جویند خوش است.
زمزمه های معرفت، کاری از گروه اندیشه و حکمت.
روی تو به هر دیده که بیننده کوست، روی تو به هر دیده که بیننده کوست، نام تو به هر زبان که گویند خوش است، نام تو به هر زبان که گویند خوش است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و المرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم روح ملكوتي إمام راحل وشهدائي ولا مقام إسلام صلواتي إهدى بكم. بستر برای مناجات شاکرین بود. درباره شکر خدا صحبت می‌کردیم که چگونه این شکر در انسان شکل می‌گیره. اندازه‌ای که خدای متعال توفیق داد یک توضیحات در این زمینه با استفاده از بعضی آیات و روایات عرض کردیم. وقتی آدم توجه پیدا کنه که یه نعمت بزرگی بهش رسیده، اون کشش فطریش علاوه بر منافعی که برای شکر تصور میکنه، باعث میشه که در مقام شکر خدا بر بیاد، هم به زبان یه الحمدلله شکرن لله بگه و هم یک کاری به عنوان ادای شکر احترام انجام بده که نمونش عرض کردیم، در روایات هم تأکید شده، وقتی یاد یک نعمتی افتادید صورتتون رو روی خاک بگذارید. خب این گاهی آدم یه نعمت بزرگی توجهش رو جلب میکنه و فرصتی میکنه که آدم یه تأملی بکنه، خدا چقدر بهش لطف کرده، چقدر این نعمت ارزش داره، در مقابلش در مقام ادای شکرش برمیاد. حالا اگر بخواد کسی شکر همه نعمتهای خدا را بجاد، طبعا نه شرایط زندگی و نه وقت اجازه نمیده. ببینیم چه چیزهایی مانع از ادای شکر میشه و چگونه باید جبران کرد این کمبودی که داریم و نمیتونیم درست شکر نعمتهای خدا رو بجاییم. اولش اینه که آدم غافل از نعمتهای خداست. حالا سوال میشه که چی موجب غفلت میشه؟ با اینکه دائما این نعمتهای خدا که هر کدومش رو فکر کنیم میبینیم چقدر ارزش داره به ما میرسه، چرا غفلت میشه؟ چی موجب غفلت میشه؟ بنده که دارم الان برای شما صحبت میکنم، اگر این انگیزه برام نبود اصلا فکر این نبودم که در این مجلسی که هستم یه نعمت خداست، این امکانی که برای حرف زدن دارم یه نعمت خداست، چیزی که یاد گرفتم از اساتید نعمت خداست، این که شما حاضرید به حرف من گوش بکنید از نعمت خداست، این وسیلهی که من دارم حرف میزنم صدامو به شما میرسونه نعمت خداست. از همه اینا غافل بودم. حالا یه انگیزه پیدا کردم که بهش توجه. اما چی مانع این میشد؟ چی موجب این غفلت من بود؟ استفاده از نعمتهای دیگر خدا. داشتم فکر میکردم که چی بگم، چه جور بگم، یعنی داشتم چند تا دیگه نعمتهای خدا رو ازش استفاده میکردم، از فکرم، از حافظم، از زبانم، از دهنم. توجه به اون نعمتهای خدا من رو از شکر این نعمت غافل کرد، از این که یک نعمت خداست اصلا. حالا چیزایی که جاذبه های قوی داره طبعا بیشتر آدم را غافل میکنه. در واقع استفاده از هر نعمتی که طبعا اون نعمتی جاذبه ای داره برای انسان، آدم را غافل میکنه، هم از این که خود این نعمت است، هم از نعمت های دیگری که در اطرافش هست و داره از اونها بهره مند میشه. پس اولین چیزی که ما را از شناخت نعمت ها، توجه به نعمت ها و در نتیجه از شکر نعمت ها باز میداره همین نعمت های خداست. هی نعمتی میاد توجه به این میکنیم، از اون نعمتی دیگه غافل میشه. این یه عامله که به حسب تعبیری که در این مناجات اومده تتابع و توالی نعمت ها ما رو غافل میکنه از شکر. هنوز این نعمت ازش استفاده نکردیم، نعمت دوم، سوم، دهم، صدم، هزارم. توجه به هر یک از اینا باعث میشه که از نعمت بودن اینها و از نعمت بودن سایر نعمت ها و از شکر اینا غافل بشه. خب نقص از کجاست؟ از این که خدا این نعمت به ما میده، این اشکال کار اوست. سبحان الله، این که تفضل اوست. اگه نده کار مشکل میشه، حیات ما به خطر میفته اگه نعمتاشو نده. نقص از ماست که نمیتونیم توجه خودمون رو معطوف کنیم به ارتباط این نعمت ها به خدا و شکر این نعمت ها. قصور ماست، اقلش. البته گاهی آدم وقتی تمرین کنه کمابیش میتونه این کار رو بکنه. این آدابی که در شهر وارد شده برای انجام امور عادی همه برای این است که ما در حین استفاده از نعمت ها از یاد خدا هم باشیم، یعنی بدونیم این نعمت خود است. میخوایم غذا بخوریم، بسم الله بگیم، هر لقمه این بخوریم الحمدلله. حتی برای استفاده آب برای تطهیر بدن یا برای وضوء اول بگیم الحمدلله الذی جعل الماء طهورا ولم یجعله نجسا. این آداب برای اینه که ما توجه کنیم و کم کم وقتی آدم تکرار بکنه ملکه میشه دیگه. توجه به این که این نعمت خداست مانع از استفادهش نمیشه. همون وقتی که داره استفاده میکنه توجه هم داره که نعمت خداست. در حد میسوری هم شکرش هم به جا میره، الحمدلله الذی جعل الماء طهورا. و سایر نعمت ها که همش آداب شرعی که داره، دعایی در اولش، در آخرش، توجه به یک مستحباتی، اینا باعث میشه که آدم توجه داشته باشه. تا یه حدی آدم وقتی تمرین بکنه میتونه هم از نعمت استفاده کنه، هم توجه داشته باشه به این که از خداست و هم شکرش هم رو میجام. تا یه حد. ولی خب این کار آسونی نیست. در این بعضی چیزهایی که ما برای کسانی که مقید باشن آداب شرعی را رعایت کنند و مدت ها ممارست کنند کم کم یه همچون ملکهی پیدا میشه. ولی دیگه توجه به همه چیز و همه نعمت ها اینجور ممکن نیست. به هر حال یکی از چیزهایی که مانع ادای شکر میشه شکر همه نعمت ها. پی در پی آمدن نعمت های متوالی است که تا بیاد آدم توجه به یکی بکنه نعم دومی آمده، سومی آمده و این موجب غفلت آمده. و این از عجز و قصور ماست. ذهن ما کشش نداره، ما ضعیفیم از این که توجه من اونچنان گسترده باشه که به همه این نعمت ها توجه کنیم و در مقام شکرش هم برمیاییم. یه عامل. عامل دوم اینه که بسیاری از نعمت هایی که هست ما اصلا نمیشناسیم. یکی دو بار دیگه هم اشاره کردم که ما حتی از نعمت هایی که در بدن خودمون هست درست اطلاع نداریم. چند تا نعمت خدا در وجود ما همین الان قرار داده که در یک آن از همه اونا استفاده میکنیم، 10 تا 20 تا 100 تا 1000 تا. شاید اگه بتونیم احساب کنیم در آن واحد در بدن خودمون صدها هزار نعمت یک جا استفاده میکنیم. یه وقت من شنیدم یه دکتر متخصص میگفت کبد انسان 89 فعالیت داره که هر کدوم از اینها اگر بخواد در خارج انجام بگیره یه کارخانه عظیمی باید باشه تا این کارو بتونه انجام. حالا که شنیدم کشف شده که خیلی تعدادش بیشتر از اینه، یک عضو بدنه. ما اصلا نمیدونیم تو وجود خودمون چقدر نعمت یک جا بود در حال فعالیت هستن. جهل ما باعث میشه که در مقام شکر شم بمیره. اگه توجه داشتیم لااقل میگفتیم خدایا برای این 100,000 نعمتت شکر. نمیدونیم چند تاست، خبر نداریم از اینجا. یه 4 تا 5 تا شاگرد اطلاع داشتیم. این عامل دوم است که از بس نعمت ها زیاده ما خیلی هاشو نمیدونیم. ولذا در یه جلسه اول بود اشاره کردم که اگر آدم تلاش کنه در این که نعمت های خدا رو بشناسه و از راه تحصیل علوم مربوطش به همین قصد که باشه، همش عبادته. دانستن تشریح بدن، دانستن فعالیت های فیزیولوژیکی بدن، این اندام ها چه نوع فعالیت هایی میکنه، چه کارهایی میکنه، ارتباطش اینا با فعالیت های روحی و روانی و الی آخرین. تازه این همین تو حجم بدن خودمونه که فضا رو نگاه کنیم که خیلی بیش از اینها میشه شماره نعمت ها. و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها ما اسبغ علیکم نعمه ظاهرتا و باطنه. ولی حقیقتش اینه که در حدی که مهم اطلاعات ناقص ما ایجاب میکنه، ما 1/100 نعمت هایی که در آن واحد برای ما وجود داره 1/100ش هم رو نمیشناسیم. چرا سبب این که در مقام شکرش بود. این هم یک عجز دیگر و قصور دیگری از ماست که نمیتونیم شکر خدا رو به جای بیاریم، اصلا نمیدونیم چه نعمتایی بود. و اگر اضافه کنیم به این که بسیاری از نعمتها هست جنبه دفعی داره، دفع بلاها، چه بلاهایی سر راه آدم بوده و خدا اینها را برداشته، جلوگیری کرده، ما را حفظ کرده، فرشتگانی فرستاده که ما را از این بلاها حفظ کنند. تو دعای افتتاح هم هست، تو دعای ابو حمزه هم اشاره داریم که اون بلاهایی را که از من دفع کردی بیشتر از اون نعمتهای ایجابی است که به من دادی. این هم یه عامل برای اینکه ما نتونیم درست شکر خدا را بجاییم. سوم این که تازه اونایی را که میشناسیم، اولش دنبال سر هم آمدن تتابع نعم بود، من این را از خود این مناجات الهام گرفتم. دومش جهل به نعمت ها. سوم کثرت نعمت ها در آن واحد که ضمن عرایض هم عرض کردم 3 عامل هست. خب حالا اون نعمت هایی که میشناسیم، توجه هم بهش کردیم، وقتش هم حالا داشتیم، یه روز نشستی فکر کردیم از این نعمت ها رو یه مقداری دانستیم که چند نوع، چند جنس نعمت ها بگیم برای ما وجود داره، فهرستی از نعمت های، از کلیات نعمت ها رو به دست آوردیم. فرصتی هم هست حالا یا الحمدلله بگیم، یه کاری انجام بدیم، یک اظهار قدردانی و تذللی در پیشگاه الهی بکنیم. و فرض کنید اون ادبی را که در اون روایت به ما یاد داده بودند که وقتی یاد نعمتی میفتید صورتتون را میذارید روی خاد، حالا بخوایم برای هر دسته ای از این نعمت ها اقلا یه بار صورتمون را میذارید روی خاد، یه شکران لله ایم. اونقدر زیاد است که بخوایم همه عمرمون هم صرف بکنیم کفاف نمیده. و کاری که آخرش، کاری که در خور نعمت خدا باشه. آخر فرض کنید یه کسی 1,000 تومان به آدم میده، یه کاری برای آدم انجام میده، یه خدمتی، آدم میگه متشکرم. یه خود بیشتر باشه کم بار میگه آقا ما را شرمنده کردید، زحمت کشیدید، حالا متناسبی با اون حجم خدمتی که کرده شکرش را افزایش میده. کارهایی که خدا میکنه اگر ارزشیابی بکنیم، ما اصلا با هیچ کاری نمیتونیم پاسخشو بدیم، شکرشو بدیم. حالا بعد نیست یه مثلا این که اونم باز از روایت الهام گرفته میشه، خود شما هم میدونید، یاد بکنید ظاهرا ابو هاشم جعفری است که خدمت امام رسید و از فقر خودش خیلی گله کرد، کارش گره خورده بود، تنگ شده بود، بدهکار شده بود، عرض کرد آقا وضع من خیلی خرابه، مثلا یه دعایی بفرمایید یا کمکی بکنید. دارد یادم نیست این تعبیر درخواستش چی بود. حضرت فرمود که تو خیلی ثروتمندی. عرض کرد نه آقا من چیزی ندارم، من که خلاف عرض نمی کنم خدمت شما، چقدر بدهکارم، کجا کجا فلان، هیچی هم دستگاه هم نیست. فرمودن نه تو خیلی ثروتمندی. این تعجب کرد، ولی خب میدونست امام گزاف نمیگن، یه نکته ای هست در این که گفت آقا پس برام بیان کن چیه این ثروتی که من دارم خودم خبر ندارم. فرمودن حاضری همه این بدهکاری ها داده بشه و چندین برابر ثروت برای تو موجود باشه اما ولایت ما رو نداشته باشه، حاضری؟ عشق در چشماش حلقه زد، گفت هرگز، اگه هر بلایی به سرم بیاد حاضر نیستم دست از رعایت شما. فرمودن تو خیلی ثروت، تو چیزی داری که از همه نعمت‌های دنیا ارزشش بیشتره. بعد هم وقت راهنماییش فرمودن که چه کار کنه و بعدم خدا فرجی براش رسون. خواستن بهش توجه بدن که نعمت‌های معنوی خیلی ارزشش از نعمت‌های مادی بیشتره. اسلام، تشیع، ولایت اهل بیت، معرفت خدا، معرفت به سید الشهدا، معرفت به امام زمان، اینا مگه میشه با هیچ مقیاسی اینا رو سنجید و ارزشیابی کرد؟ خب حالا شکر اینا رو چجور آدم به جا بیاره؟ این است که ناچار آدم باید اعتراف کنه به این که من توان ادای شکر نه. اگه خدا هر توانی به انسان داده باشه این امکان نداره، یعنی چیزایی است که قدرت بهش تعلق نمیگیره. انسان نمیتونه به هیچ وجهی شکر نعمت‌های خدا. اگه این را بفهمه در روایات داره که همین با به جای شکر اضافه میشه. اگه آدم درست درک کنه که این عاجز است از ادای شکر و اعتراف کنه به عجز، خدا این را به عنوان شکر نعمت خودش می‌نویسه. حالا این چند نکته را در ذهن داشته باشید، یه مقداری از روی این مناجات بخونیم ببینیم این نکته ها را چجور حضرت در فرمایشاتشون بیان کردن. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی اذهلنی عن اقامت شکرک تتابع طولک. پروردگارا اون چی باعث این شده که من غافل بشم از انجام وظیفه شکرگزاری؟ این است که نعمتهای تو پشت سر هم میاد. اون نکته اولی که عرض کردم، پی در پی آمدن و تتابع نعمت ها، و توجه آدم را هر کدوم به خودش جلب میکنه دیگه غافل میشه از این که این نعمتی بود از خدا و شکری را ایجاب میکنه و ما در مقام شکری شدیم. هر چه موجب غفلت ما از این کار میشه وقتی حساب کنیم باز خودش نعمت خداست. خدا یه نطفی به ما کرده، یه نیازی از ما را رفع کرده، چیزی که موجب لذت ما هست به ما داده، خود اون نعمت هست. حالا ما یه وقت سوء استفاده می کنیم اون باز اشکالش از ماست. ولی همه چیزهایی که خدا آفرید در این عالم و آدم ازش استفاده می کنه نعمت، اگه به جای خودش و به اندازه خودش مصرف کنه. به هر حال یکی از عواملی که مانع می شه از این که آدم درست شکر خدا را به جا بیاره تتابع نعمت هاست، پی در پی آمدن نعمت. دوم، و اعجزنی ان احصاء ثنائک فیض و فضلک. فیضان فضل تو باعث این شده که من اصلا نتونه نعمت های تو را شماره کنه. اون باعث این میشد که من وقتی به نعمت دومی توجه میکنم از اولی غافل میشم و این همینطور پی در پی آمدن من رو از نعمت قبلی غافل میکنه. این یک جهت دیگری است. میگه از بس نعمتهای تو زیاده است اصلا من قدرت احصائش ندارم، نمیتونم بگم چند تا. این در آن واحد هم نعمتهای زیادی که هست من قدرت شکر احصائش ندارم تا بتونم شکرش رو بگم. بگم با چند بار باید بگم شکرن لله. این تعبیر فیض هم، فیض اصلش به معنای فیضان است، سرریز کردن. در تعبیرات ما خیلی الان در ادبیات ما شایع، میگیم فیض الهی، خدا فیاض الان اطلاق از تعبیر فیض، ولی بعضی ها چون این فیض یک در مادیات که به کار میره معناش اینه که از درون یه چیزی بجوشه بریزه بیرون، دیگه که مثلا جوش میاد وقتی سرریز میکنه سر میره، اینجا میگن فاضه. وقتی تعبیر این که میگن که عالم فیض خداست یا فیض اقدس یا مقدس، حکما از این تعبیرات به کار میبرن، بعضی ها اشکال میکنند که این تعبیر شرعی نیست و این معناش این است که مثلا از درون خدا چیزی ریزش کرده بیرونه. اینا باید توجه داشت همون مطلبی رو که ما ده چندین بار تکیه کردیم و تأکید کردیم، که همه صفاتی که ما به خدا نسبت میدیم اصلش از مادیات گرفته شد، بعد به اینا رو تجرید کرد از حیثیات مادیه. یکی از اسمایی که همه روزه ده‌ها بار خود ما استعمال میکنیم و در قرآن استعمال میشه و میشنویم، علی یا عظیمه. علی یعنی چی؟ یعنی دارای علو. علو یعنی چی؟ یعنی بالا. خدا دارای بالایی است، یعنی خیلی بالاست. اون بالای علو در معنا اصل معنای لغویش در مقابل علو، در مقابل صفر، این پایین اونم بالا، آسمان بالا، زمین پایین. حالا خدا که میگیم علو دارد یعنی اون بالاست؟ اون خدا که همه جا هست بالا و پایین نداریم. پس این علو را از علو حسی باید تعمیم بدیم، تجریدش کنیم از خصوصیت حسی، بگیم یه علو معنوی هم داریم، اون دیگه خواص علو مادی را نداره. یا عظیم، اهل لغت گفتن که عظیم اصلش از عظم گرفته شده، یعنی استخاندار. یه انسان‌هایی که استخوانشون درشت هست، استخوان‌بندیشون درشته، به خاطر این میگن عظیمه، یعنی استخوان‌بندیش درشته، از عظم گرفته شده. کم کم به هر بزرگی عظمت گفته شده و کسی که جسم بزرگی باشه میگن عظیم. حالا خدا که میگیم عظیمه یعنی خیلی قطوره، علیاذ بالله، حجم زیادی داره. پس باید عظمت رو از اون معنای حسیش تجرید کرد، بگیم غیر از این عظمت مادی یه عظمتی هم در معنا داره. خدا که میگیم عظیمه نه معنای عظمت حس و خیلی سایه دیگه. حالا در قرآن داریم جا ربک یا استوى على العرش، اینا رو که همه میدونیم که این معانیش مراد نیست. فیض و صدور و این حرف هم که در معنا میگه، حتی خلق و ایجاد هم همینطوره. تعبیر خلق و صانع، و صانع که دیگه همه کتاب های کلامی ما پره اثبات صانع، و اسب صانع یعنی کسی که صنعتگری که از یک موادی یه چیز دیگری میسازه. خدا که ایجاد کردنش اینجور نیست که از یه چیزی برداره یه چیز دیگه بسازه، این یکی از کاراشه، ولی اصلش از نیستی به هستی میه. ولی خب همین تعبیر صانع هم به کار میبریم ما. به هر حال اون چه ما در مورد خدای متعال به کار میبریم باید از این آمیزه های جسمانی و شوائج به جسمانی تجریدش کنیم. حتی در مورد علم باید بگیم عالمون لاک علمنا، قادرون لاک قدرت. خدا میشنوه. خب شنیدن یعنی چی؟ یعنی آدم گوش داشته باشه یه صدایی وارد گوشش بشه بشنوه. خدا که میشنوه یعنی همین؟ یا میبینه؟ خدا میبینه یعنی چشم داره، یه نوری باید به چشمش بتابه ببینه. بعد بگیم دیدن، غیر از این دیدن حسی یه دیدن غیر حسی هم داریم که حقیقت شما نمیدونیم چجوری. به هر حال در فیض هم وقتی گفته میشه فیض الهی، این معناش نیست. درسته فیض در فیضان چشم یا فیضان دیک که به کار میبریم یعنی سرریز میکنه، اما فیض خدا معناش نیست که سرریز کنه از خدا. اینا باید از این حیثیت مادیت، حیثیت های نقص تجرید کرد. و این جاییست که در خود دعا از امام نقل شده، فیض فضلک. افاضه هم داریم، جای دیگه هم در دعای دیگه هم هست، این اشکال نیست. این تنگ نظری ها در بعضی ها تعبیرات به کار میبرن، خیال میکنن اینا اشکال شرعی داره و خلاف مثلا مکتب اهل بیت. یه خورده بهترین تعبیرش اینه که بگیم تنگ نظری است، کم دقتی است. و شغلنی عن ذکر محامدک ترادف احوائدک و اعیانی ان نشر عوارف که توالی ایادیک. تقریبا اینا همون مضمونه با یک تعبیرات ادبی دیگری تکرار شده. اون چه من را مشغول کرده از این که ستودنی های تو را ذکر کنم پشت سر هم آمدن نعمت های توست. اون چه من را عاجز کرده از این که خوبی های تو را منتشر کنم، باز توالی ایادیک هست، این پشت سر هم آمدن نعمت هایت. پس اجمالاً در اینجا روی این تکیه شده که آدم اگه بخواد قصد جدی هم داشته باشه که شکر همه نعمتهای خدا را انجام بده، نمیتون، عاجز، قصور داره ذاتن از این کار. برای این که هی نعمتهایی که پشت سر هم میاد دیگه مجالی نمیگذاره آدم برای این که تا بیاد یک شکر یکی را بکره، دومی و سومی و دهمی و صدومی آدم اونچنان احاطه کرده که من بگم نمیرسه بشماره تا این که شکرش رو بجه. خب در نتیجه حالا که اینجور شد، هذا مقام من اعترف به سبوغ نعما و قابلها به تقصیر. پس من در یک جایی ایستادم، جایگاهی کسی ایستادم که اعتراف می کند به اینکه نعمتهای تو فراوان است و من مقصرم، نمی توانم شکر اونها را به جا بیارم. و شهد علی نفسه بالاهمال و تضییع. بعضی هاش را واقعا قصوره، یعنی اصلا توانشان هنده، مثل این تعدو نعمت الله لا تحصوها، واقعا اگه جن و انس هم جمع بشن نمیتونن نعمتهای خدا رو شماره کنن. این یه مطلب اون قصوره. اما وقتی یه چیزی توجه به یه چیزی غافل میکنه آدم از یه چیز دیگری، این اگر غافل نشده بود میتوانید شکر بکنه، اما از همونی هم که میتونه آدم رو باز میداره. فرض بفرمایید من اگه توجه کردم به اینکه نفسی که دارم میکشم یه نعمت خوبی است خدا به من داده، تا خواستم بیام این نفس رو بگم الحمدلله، توجهم جلب شد به ده ها نعمت دیگری که به من احاطه کرده، این توفیقی که به من خدا داده که بشم در اینجا و از کلمات اهل بیت برای شما نقل کنم و به برکت ثواب شما بلکه چیزی هم به من برسه. توجه به این غافل میشم از اینکه اون نعمت چی بودش. این امکانش هست ذاتن، اما توجه به یه چیزی باعث میشه که غافل بشه آدم از اون. این یه نوع تقصیره. البته باز این تقصیرم برمیگرده به قصور توانایی انسان، ولی فرق میکنه با اینکه اصلا امکان نداشته باشه یا امکان داره چیز دیگری مانع از این میشه. توجه آدم را از نعمت بودن سلب میکنه. و شهد علی نفسه بالاهمال و تضییع. علاوه بر اینها، علاوه بر اینکه نمیتونم احصا بکنم، اون ایشم رو که احصا میکنم و میخوام شکرش را به جا بیارم، در این حد هم اهمال کردم، یعنی اونطوری که باید سعی نکرده. و بالاتر اینکه نعمتهایی هم که به من دادی درست استفاده نکردم، تضییعش کردم. کی یکی از جوانش درست استفاده کرده باشه؟ یه نفر دستش رو بلند کنه بگه من از جوانی خوب استفاده. کی یکی از سلامتیش خوب استفاده کرده باشه؟ پس علاوه بر اینکه ما احاطه نمیتونیم پیدا کنیم بر نعمتهای خدا، توان شکر اونها رو نداریم، اونهایی هم رو که میتونستیم شکرش که به جا نیاوردیم تضییعشان کردیم. خب حالا من اینجور هستم و اعتراف میکنم به این تقصیراتم. و انتر رؤوف الرحیم البر الکریم الذی لا یخیب قاصدیه. ولی فعلا حالا توجه پیدا کردم و به قلب قصور و تقصیر خودم اعتراف دارم و اومدم در خونه تو. آیا ناامید بشم؟ مرا ناامید میکنی؟ تو آنچنان کریم و مهربان هستی که هر که قصد جهت تو بکنه به در خانه تو بیا، او را ناامیدش نخواهی کرد. ولا یطرد عن فنائه عاملیه. فنا و ساحت و عرصه که این ستا در ستا جمله نقل شده، اینا همه تقریبا به همون معنی پیشگاه هست. در فارسی ما نداریم تعبیرات مترادفی که همه اینا را بیان میکنه. البته توجه دارن آقای این فنا غیر از اون فنا است. بعضی ها دیدم توی زیارت عاشورا هم که میخونن در ارواح اللاتی حلت به فنائک میخونن، حلت به فنائک نیست، به فنائک هست. فنا یعنی پیشگاه دو. در پیشگاه تو این جانهای خودشون را قربانی کرده. کسانی که آرزو داشته باشند که به پیشگاه تو بیان، تو اینا رو تردشون نمی کنی. تو حتی رحال الراجین به ساحتک، تو حتی رحال الراجین، کسانی که امیدوار هستند بار خودشون را در پیشگاه تو پیاده می کنند. این یه تعبیر کنایی است. وقتی یک کسی از سفری میاد به یک مقصدی داره و در اونجا میخواد اقامت کنند، میگن در اونجا بار انداخت. بار انداخت یعنی دیگه از حالت سفر خارج شد، اونجا سکونت گزید. محط رحال که در اون کلام سید الشهدا هم هست، محط رحالنا، یعنی اینجا بارانداز ماست، بارا رو اینجا باید پیاده کرد. و به عرصتی که تقف و آمال و المسترفدین، آرزوی کسانی که درخواست کمک و احسان دارند، اینها در پیشگاه تو توقف میکنه و میایسته. دیگه اینجا آخرین جاییست که این آرزوها توقف میکنند و میایستند، یعنی دیگه جایی نیست که برند. فلا تقابل آمالنا به تخییب ولی ایاس، پس این آرزوهای ما را با ناامید کردن و مأیوس کردن مقابل قرار نده، یعنی در برابر آرزوهای ما را ناامید نکن. ولا تلبسنا سربال القنوط والابلاس، ابلاس هم اینی درماندگی، وقتی آدم از همه جا بیچاره میشه دیگه، چارش بیچاره میشه، میگه مبلس، دیگه ناامید میشه، از کاری هم دستش بر نمیاد. جامعه نومیدی و بیچارگی بر تن ما مپوشان. خب اینها همه درباره یک جهتی بود که ما بنده در مقابل نعمتهای خدا قدرت احصای اونها نداره و اصلا نمیتونه توجه به همه اونها پیدا کنه، از بس نعمتها پشت سر هم در میاد. دو تا عامل مهم را روش تکیه فرمود، یکی توالی نعمتها موجب غفلت ما میشه از نعمت دیگه و شکر اون، و یکی کثرت نعمت ها مانع میشه از اینکه ما اینا رو احصا کنیم و بتونیم شکرش رو بجا بیاریم. حالا یه عامل دیگری را بهش میپردازند. الهی تساغر عند تعاظم آلائک شکری و تضاءل فی جنب اکرامک ایای ثنائی منشری. یه عامل دیگه هم بود که اشاره کردیم در مقدمه، و این بود که وقتی آدم میخواد شکر نعمتی رو به جا بیاره، باید یک کاری متناسب با اون نعمت انجام بده. فرض فرمایید برای یک کسی که یک خانه برای آدم خریده، وسایلش هم فراهم کرده، فرشش هم تهیه کرده، مشکلاتشون همه اینا، حتی سندش هم رو تهیه کرده، همه اینا رو به دست آدم داده، این کافی نیست آدم بگه آقا متشکرم. در مقابل این خدمتی که چقدر وقت صرف کرده، چقدر پول خرج کرده، زحمت کشیده، به ما محبت کرده، یکی بگیم آه متشکرم. این را عقلا شکر این نعمت حساب نمی کنه، باید یک کاری، یک رفتاری متناسب با اون انجام ده. اقلا اگر هیچ کاری دیگه هم بسش نمیاد، یه چند تا جمله ای باید بگه آقا من چیکار کنم با این محبت های شما، خجل هستم، ای کاش فرصت توانایی داشتم، منم جبران میکردم، امیدوارم، مثلا این چرا بگه، تا بگه این متناسب با این خدمتی است که او انجام ده. اما الان نعمت های خدا ما با چه کار بکنیم که تناسب داشته باشه با اون نعمت های خدا؟ کوچکترینش شما حساب کنید. اگه این تارهای صوتی بنده که اصلا هیچ توجهی هم بهش نیست که اینم وجود داره و در حرف زدن من هم مؤثره، اینا دیدید بعضی ها، بعضی از شیمیایی ها یا کسانی که جراحی های حنجره و اینها داشتن نمیتونن حرف بزنن، صداشون در نمیان، تارهای صوتیشون ایم کنی، این تارهای صوتی ایم بکنی، صد نفسی که در میاد، هوایی که در اینجا در میاد درست شکل نگیره که شما بتونید صداشو بشنوید، اون امواج لازم رو در هوا ایجاد نکنه که شما صداشو بشنوید. اصلا هیچ توجه داریم ما اینکه همچون نعمتی هم خدا به ما داده؟ حالا اگه این تار صوتی اشکال پیدا کنه، باید برن جراحی کنند. جراحانی فرض کنید داخلی میگن اصلا در اینجا میسر نیست، باید برید کشور دیگه. برای چند ماه اونجا بیمارستان به خوابید، از مقدماتش آیا تأثیر بکنه یا نه، بدتر لال بشه، میلیون ها آدم پول خرج کنه، چقدر وقت صرف کنه، چقدر به این اون التماس کنه تا کارش را بیاندازن، ویزا براش بگیره، نمیدونم چیکار بکنم فلان، که آیا این آخرین تارای صوتی درست بشه، آدم بتونه صداشو به طرف برسونه یا نه. حالا این نعمتی که این چنین خدا مفت در اختیار همه قرار داده، در مقابل این چه کار بکنیم؟ ما روی پدر مادر داد بزنیم، دروغ بگیم، تهمت بزنیم، غیبت بکنیم، حرفای لغو بزنیم و الی آخر. اون کسانی که از این تارهای صوتیشون برای موسیقی های حرام خدای نکرده استفاده میکنن، چه کار بکنیم که متناسب باشه با این نعمتی که تو به ما دادی، این ارزشی که داری؟ هر کار بکنیم کوچکی در مقابل یه نعمتش، وقت در مقابل میلیون ها و میلیارد ها نعمتی که هر آن ما را احاطه کرده، چه کار میتونیم بکنیم؟ تساغر عند تعاظم آلائک شکری، اونقدر نعمت های تو عظیم است و بر عظمتش پی در پی افزوده میشی، وسعت پیدا میکنی، که من هر قد شکر بکنم در مقابل اون حقیر و ناچیز چیزی حسابه. و تضاعل فی جنب اکرامک ایای ثنایی و نشری، هر قد من ثناگوی تو باشم و این ثنای تو را منتشر کنم، به دیگران هم بگم، در مقابل این نعمت هایی که تو لطف میکنی، اینها قابل عرضه نیست. پس به من توفیق بده که در اون اندازه‌ای که از من ساخته هست، در شکر نعمت های تو و استفاده صحیح از نعمت های تو کوتاهی نکنم. وفقنا الله و ایاکم ان شاء الله.
ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. برون آی از حجاب تن، برون آی از حجاب تن. قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری. ز اسرار خدا بینی، که هر جا بنگری سری. ز اسرار خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. در آن